یه مصاحبه داریم و الان میبینید اضافه شده.
حالا دیگه جای میزتون من اومدم وسط.
چقدر بد جایی اون وسط. گفتم که تو کادر نیست. به به. و علی زاکری
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بیننده‌هاتون، آرش عصبانی، امیر صبور.
آقا قبل از اینکه ما مصاحبه رو استارت بزنیم، من اینو بگم که خیلی درخواست کرده بودن که مصاحبه کنید اگه دیده باشی.
بله، گفته بودن که اگه میشه بازی ساز بیارید، اگه میشه راجع به گیم‌های ایرانی که قبلا بودو صحبت بکنیم.
و این موضوع که چرا بازی بزرگ نمی‌سازن الان؟
بله، راجب این که بازی پی سی دیگه ساخته نمیشه، حتی کم و بیش ساخته میشه و ما گشتیم علی زاکری پیدا کردیم که از همه بهتر
بود. چرا گشتی حالا؟
تلفن.
اول علی زاکری. اول باید علی.
آقا یه مقدمه کوتاهی واسه بیننده بده.
از چی؟ از خودم. چشم. من علی زاکری هستم، از سال 80ش با نسل اول بازی‌سازی مثل فرشاد صمیمی و خیلی از کسای دیگه بازی‌سازی رو شروع کردم. اولین پروژه‌ای که بودم به عنوان ناظر پروژه بودم، بازی اسمشو یواش میگم، اولیات چیز لانه شیطان بود، یه بازی در اون زمان حالا ناظر فنی و کوالیتی اشورنسش بودم. آره دو شد
تموم نمیشد، دقیقاً.
بعد دیگه شروع کردم، الان کاری که انجام میدم خودم هم بازی سازم، خیلی از بازیایی که الان داره تو ایران ساخته میشه زیر نظر من داره ساخته میشه، سرمایه گذارش بودم و کارهای دیگه و تو زمینه فعال الان منتقد بازی هم بودم و هستم.
و سوال هایی ازت داریم که آرش حکیمی.
آرش ادامه آرش خدا رحم کنه. آرش بگو.
به تو رحم میکنم، بقیه رحم میکنم. ببین سوال برای ما پیش اومده بود، برای خواننده بیننده همه چی پیش اومده بود، که شنونده پیش اومده بود که ما قبلا یه سری گیم‌های پی سی بزرگ داشتیم توی همون هولوش، همون اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 شمسی منظورمه، توی ایران گیم‌های بزرگی ساخته میشد، اما خیلی از این گیم‌ها معلوم نشدن که سرنوشتشون چی شد، منتشر شدن نشدن، تموم شدن تموم نشدن. اولش اجالتاً همین توی اول قضیه به ما بگو که گیم‌های بزرگی که اون موقع استارت می‌خورد، این استارت پول می‌خواست دیگه، این از کجا می‌میاد؟ مثلا گرشاس، مثلا نمی‌دونم سیاوش، مثلا اون چی بود، فتلیشا بود، چی بود،
مثلا برو قبل‌تر، مثلا بازی پایان معصومیت پویا دادگر،
مثلا
قدیمی‌تر دیگه از قبل.
ببینم به ما بگو اونا سرمایه‌هاشون از کجا می‌اومد.
ببین اول یه چیزی بهتون بگم، بازیایی که تو ایران ساخته می‌شد اصلا قبل از اینکه بنیادی شکل بگیره بازی داشت ساخته می‌شد، یعنی علی سیدوف مثلا تو سال 70 میاد یه بازی رو مثلا میسازه که یه بازی همینجور فان کوچیک بوده که مثلا شلیک میکرده به تانک و یه سری چیزای دیگه.
هست بازیش الان؟
نه، جایی که نمیتونی پیدا کنی چون رو سیستم عامل داس بوده.
خب
اصلا
نه، خب این یک کدی بوده که شخصا واسه خودش زده حال کرده، پروژه
نه نه به صورت چیز بوده، یعنی مثلا
عرضه شده
رو داس اومده بودن، مثلا یه سازمانی بهش یه پولی داده بوده که آقا مثلا یه کار جذابیه این کار رو واسه ما انجام بده.
ما ندیدیم گیم رو، تو دیدی؟
من شخصا از علی سیدوف دیدم. آره تو دفتر علی سیدوف دیدم.
من از خود آقای سیدوف هیچ گیمی تا حالا ندیدم.
آره حالا کلی واقعیتش اینجوری که اگه واقعیتش رو بگیریم، بازی سازی با بازی مثلا پایان معصومیت به یه نوعی به شکل رسمی شروع میشه.
چی ساخته بود؟
پویا دادگر، که خب الان پویا دادگر ایران نیست. پویا دادگر یه زمان
این کجاست الان؟ وجود داره نداره؟ میشه
پایان معصومیت هم فکر نمی‌کنم تو سطح اینترنت بتونید پیداش کنید. قضیهش اینجوری بود که پایان معصومیت وقتی ساخته شد اون زمان خب مثلا الان خیلی بدتر بود، یعنی کپی رایت حالا الان هم ما نداریم، ولی اون موقع بحث چیز بود دیگه، اینجوری بود که دیگه هر چیزی وارد فروشگاه میشد سریع کپی میشد و و اینجوری شکست ما. ببین واقعیتش یه چیزی رو بگم،
شد.
آره به صورت رسمی وارد شد، ولی اون موقع کسی اصلا مقید به خرید نبود، الان باز
کپی میکردن،
یکم وضع بهتر شده.
سرمایه کجا اومد؟
سرمایه شخصی بوده. ببین وقتی که بنیاد شکل گرفت
1385،
حتی یه چیزی بهت بگم، مثلا یه سری از این بازی هایی که ما میبینیم توی وزارت صنایع رفته بودن طرح توجیهی شده بوده، چون اون موقع حتی مثلا نه شوره عالی فضای مجازی بوده، نه حالا بحثای اینترنت و بحثای زیرساختی وجود داشته.
از طرف کجا رفته بوده تو وزارت
صنایع؟ از طرف خود شرکت ها رفته بوده، به صورت شخصی. مثلا ته میبری وزارت صنایع میگه آقا من مثلا یه پروژه‌ای دارم، اینقدر مثلا سرمایه گذاری کنید روش، وام بدی.
یعنی وزارت صنایع هم یه موقعی سرمایه بوده
دقیقاً قبل از بنیاد، که بعدش حالا بنیاد وقتی شکل گرفت به صورت رسمی تازه فعالیت بازی‌سازی خیلی جون گرفت. و خب بازی‌سازی حالا من اسمشو میذارم نسل اول، حالا شاید واژه قشنگی هم نباشه چون بنده خدا بچه‌ها میگن ما دایناسور نیستیم که به اون نسل اول یا دوم یا سوم میگیم، ولی مثلا خب بازی‌سازی به یه نوعی میتونیم با پویا دادگر و فصیحی، آقای فصیحی و دیگه واسهتون بگم آقای برقه‌ای و یه سری از این افراد شروع کنندش بودن که حالا در ادامه‌اش هم این اتفاق افتاد.
آها خب پس قبل از اینکه بنیاد وجود داشته باشه جسته گریخته ما یه چند تا گیمی داشتیم، اما من مثلا لانه شیطان و اینا قبل از بنیاد بود؟
لانه شیطان نه، در زمانی لانه شیطان و مقاومت بعد از فکر میکنم زمانی بوده که بنیاد تشکیل شده. لانه شیطان که مطمئنم،
ولی سرمایه رو از بنیاد نگرفته.
نه سرمایه رو نگرفته. ببین این چیزی هم که گفتی، لانه شیطان واقعیتش سرمایه‌اش از طرف بسیج دانش آموزی بوده و خود مهندس جعفری و موقع رئیس بسیج دانش آموزی بخش از
مهدی
جعفری اون موقع رئیس یه بخش از بسیج دانش آموزی بود، اون موقع این طرح رو دادم و بازی رو ساختم. و
لانه شیطان یک. دو هم همینطور؟
دو هم همینطور.
مقاومت چی؟
مقاومت مال تبیان بود. یعنی
تبیان
کجاست؟ تبیان دیگه محو شد بود.
نه اصلا چیه؟ چی بود؟
تبیان هست. ببین تبیان زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامیه.
خوب.
و یه سری فعالیت های اینجوری دارن، مخصوصا رو بحث نرم افزار و چیزای دیگه. قدیم رو بحث گیم بودن و اینجوری هم بودن که پروژه محوری بودن، یعنی میگفتن مثلا 30 میلیون تومان ما پروژه واسه تعریف کنیم، تو پروژه رو تحویل میدی و خدافظ. این یه کار خیلی غلطی، یعنی مثلا بازیزاد دلش نمیسوخی اصلا چه بازی رو داره تحویل میده. سر همین دیگه تبیان بعد از آخرین ساخته ها و بعد از مشکلاتی که حالا بازی سازا با تبیان داشتن و شیوه های پرداختشون و اینه، دیگه الان دیگه فکر نمی کنم فعالیتی داره، اما حداقل من نمیدونم که فعالیت رسمی داره یا نه.
اینو به ما بگو، این چهار تا بازی که مقاومت هم یک و دو داشت دیگه،
اگه اشتباه نکنم
فکر کنم یک و دو داشت،
من پیر شدم یکم،
منم یادم نمیاد. لانه شیطان ولی یک و دو داشت،
یک و دو داشت.
مقاومت هم حالا فکر کنیم یه دونه یا دو تا، آره. من دقیقاً یادم نمیاد. هر چهارتاش هم فرشاد صمیمی ساخته بود.
آره دیگه، فرشاد مدیر تولیدش بود و صاحب پروژهش کس دیگه بود. آره
آره نه منظور
دیولوپرش تیم فرشاد صمیمی بود.
اینا کجا فروخته شدن؟
ببین این حرفی که آره این حرفی که
تو مقصد دارم میگم فرشاد چون رفیقمونه، آره. مشکلی هم نداره.
ببین واقعیتشو دارم بهت میگم، سر این چهار تا پروژه که دارم بهت میگم، این پروژه چند جا فروخته شدن و فروخته شدن. این حرفی که زدی که گفته که مثلا تو بستای سازمانی میره، این تا قبل واسه یه سری جاها درست بود، ولی الان با قوی هم میگم که اصلا نیستن.
حالا الان که هنوز نرسیدیم اون، آره. قدیم.
ببین اون زمان این بازیایی که مثلا ساخته شدن تو فروشگاه‌ها که عرضه شدن، لانه شیطان من میدونم که بسیج از قدرتی که داشت بازی‌ها رو تو مدارس عرضه کرد و پولشو پول واسهشون گرفت. این نبود که مثلا بازی مجانی به کسی داده بشه.
این که گفته میشد مثلا توی 13 آبان اومدن، مثلا
13 آبانش هم دقیقاً در جنبش بودم، 13 آبانش این بود که نه اون کسی که حالا ما میگیم پابلیشر، حالا عرضه کننده بازیش بود، اون اومده بود قرفه،
غیر بسیج بود.
آره غیر بسیج بود.
شرکت بود چی بود؟
شرکت بود. آره.
مثلا خصوصی.
خصوصی.
فروخت.
اومد آره اومد 13 آبان گفته آقا جان اینجا مثلا یه جمعیتی هست به هر حال، شما مثلا محصولاتی که دارید رو بیاین اینجا عرضه کنین. یعنی بعد واسه اونم حتی پول گرفته شده بود. اینجوری نبود که مثلا رایگان داده بشه.
تا فروش در اون سازمانی نداشتن این گیمو.
این گیما نداشتم.
یعنی چهار تا که من الان گفتم.
آره این گیما نه. این گیما رو من مطمئنا میتونم بگم چون خودم روشون کاملا اشراف دارم که اصلا نداشتم.
میدونی چند تا مثلا لانه شیطان دو چند تا فروخته شده حدودی؟
ببین یه آماری از طرف خود سازمان اعلام، سازمان بسیج اعلام شده بود، این بود که میگفتن اون زمان که پرفروشترین بازی ایران شده بود، مثلا میگفتن رو رنج مثلا 600-700 هزار نسخه مثلا فروخته شده.
ممکنه همچین چیزی؟
واسه اون زمان به نظر من ممکن بود، به خاطر اینکه بازی ایرانی اصلا واسه خیلی تازگی داشت.
آره میتونم قبول کنم. بعضیا شاید گرفته باشن ببینن که بازی ایرانی.
آره اصلا میگفتم بازی ایرانی، مگه اصلا بازی ایرانی داریم؟ الان مثلا واسه همه جا افتاده، میگه خب شما چیکاری میگی من بازی سازم.
فورس مثلا زیادی بالاخره داره پروموت میکنه اینا.
دقیقاً همینطوره.
خب
یه چیزی من فقط نیون کلامت بگم، این چیزی که الان داری میگی روند بازی سازی ما، روند بازی سازی ما کلا تغییر کرده. ببین پروژه‌های قدیم، پروژه‌های ما که تعریفش رو بر مبنای شرکت‌ها بود، خب یعنی چه جوری بود؟ افراد میمدن شرکت داشتن، پروژه‌های بزرگ تعریف می‌کردن. خب به مرور زمان هر چی جلوتر رفتیم، حالا به خاطر یه سری سیاستی که میرسیم، این شرکت‌ها شروع کردن به کوچیک شدن و از هم پاشیدن، تبدیل شدن به تیم‌های کوچیک. ما بهشون به اصطلاح میگیم گلخونه شدن صنعت، که خیلی چیز مضریه، چون صنعت رو شرکت‌ها شکل میدن، تیم‌های کوچیک شکل نمیدن. این تیم‌های کوچیک چون بودجهشون کمه، مجبورن که بازی‌های کوچیک و بازی‌های اندرویدی، حالا بازی روی پلتفرم‌های موبایل بسازن. سر همین این داریم میگیم که مثلا بازی‌های بزرگی دیگه وجود نداره، سر اینه، چون توانایی ساختن مثلا دیگه.
بالاخره اگر الان یک کمپانی بیاد به عنوان سرمایه گذار بگیم من میخوام 5 تا تیم مثلا جمع کنم، یه تعداد دیولپر خفن رو جمع کنم، بگم اینم سرمایه برو بازی پی سی بساز،
یه چیز بدون تعارف همین بهت بگم، تو خیلی اشراف رو بحث بازی خارجی داری، رو بحث بازی داخلی من به جرئت میتونم بهت بگم که تیمای ما
جمع نمیشن.
دعواشون اصلا همون نه واقعا دارم میگم هیچکی قبول ندارم،
یعنی اصلا نمیشه بریم تیم
یه لیدی بگم این برنامه نویس خفن، این آرتیست خفن، اینم کارگردانمون، بریم با هم.
چرا اینطوری میشه؟
اینطوری میشه
تیمو جمع،
مثلا دو تا تیم تا الان دو تا بازی موفق مثلا روی اندروید داشتن، مثلا توی کافه بازار یا مارکت های دیگه، خب اینا مثلا بخوام با هم جوین بشن، این نمیگم نشدن یا ما داشتیم کسایی که این اتفاق واسه شون افتاده، ولی
راقب خیلی نیستن که بشن،
معمولا نیستیم.
آره تو جهان هم فکر کنم یه اتفاق خیلی اصلا روتینی نیست.
نه
روتینی نیست که دو تا تیم میان کنار
هم، هلند مثلا آخه
موضوع اینجاست وقتی که ما میگیم اگر آیا متخصص داریم یا نداریم، متخصص اگه داریم خب شاید اگه بتونیم متخصص ها رو کنار هم بذاریم.
بازی چه سطحی؟ ببین اینم خب خیلی سوالا میگن، صحبت همون داره چیز میشه. ببین واسه چه سبک بازی، واسه چه اندازه بازی، چه اشلی داشته باشه، رو چه موتور بازی سازی.
نه الان آخه واقعا دیگه الان بحث این نیست که تو موتور داشته باشی
موتور، نه موتور نداره، مثلا این نیست، مثلا واقعا الان
یه چیزی که اونجا یکی الان روی یونیتی ساده ترین بازی دنیا رو بسازه یا پیچیده ترین
الان واقعا همینه، مثلا روی یونیتی تخصصه بچه های ما خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از سورس های آماده بیشتری وجود داره، خیلی آموزش های بیشتری وجود داره، خیلی کد های آماده.
موضوع اینجاست که وقتی یک بازی بزرگی داره ساخته میشه، برای مثال من الان 500 تا مدل سبودی میخوام، 500 تا مدل سبودی یه مدل ساز نمیتونه بسازه، من باید 30 تا مدل ساز داشته باشم که 24 رو این کار کنم.
ببین بذار یه کاری بکنیم، ما سر اسکیل صحبت کنیم الان.
آره
علی خصوص هم سر گرشاس صحبت کنیم.
پرسیده بودن انگاری بچه‌ها این الان بخوای بچسونیم. اوکی
این کجا معلوم میشه آقای فیلم بردار
جوابه
معنی ده این در این عکس که الان معلومه تو کار این عکس که یعنی عکس مجسمه توی میدان هور توی تهران، میدان هور همون هور ابن یزید ریاهی منطقه. خب این مجسمه هور نریایی نیست که از یاران امام حسین بود تو جنگ، یعنی اول تو یاران دشمن بود بعد پشیمون شد رفت تو یاران امام حسین، در همون اول جنگ هم کشته شد. این مجسمه گرشاس و هیولاکشه، یه هیولایی داره پاش پیچیده در سال 1339 ساخته شده. اسم مجسمه سازش یادم نمیاد، آقای غلام رضا هم چیه، داستانی هم داشته، نبرد خیر و شر مربوط میشه به بیرون کردن روسا از آذربایجان. حالا بریم سر پروژه گرشاس.
پروژه گرشاس
به نظر من گرشاس اولین گیم ایران بود که میشد بازی کنی بهش، هم این گیمه قبلی ها رو نمیشد بهشون بگیم. نظر منه گرشاس هزینه ساختش از کجا بود و آیا به نظر تو این پروژه موفق بود یا نبود؟
ایشالله که حالا قولش رو از امیر بگیرم، امیر حسین خان فصیحی حتما بیارید راجع به پروژهش کلی صحبت کنه، ولی کلیتش اینه که بخوایم صحبت کنیم. گرشاس اینجوری بود که بنیاد یک قرارداد شراکتی داشت با بچه های
زمان آقای دکتر مینایی،
زمان آقای دکتر مینایی، و اینجوری نبود که حمایت کامل اونجوری ازشون شده باشه، یه چیزی بود، یه قرارداد، حتی من درصدشون نمیتونم دقیق بگم،
حالا من نمیدونم،
من فکر کنم حتی 60-40 بود، بعد شد 50-50، بعدش هم که حالا اتفاقای دیگه افتاد، ولی اینجوری بود که یه بخش عمده از سرمایه از طرف خود تیم امیرحسین فصیحی و فن‌افزار بود.
خب
بعد سوال دومه که گفتی بازی موفق
چند سال طول کشید گرشاس رو ساختن؟
گرشاس
من یادم 4 سالی من طول کشید.
گرشاس خب قبلش قرار بود یه چیز دیگه ای بشه دیگه، اسمش هم قرار بود اگه اشتباه نکنم سوشیانت قرار بود بشه. سوشیانت اومدن گیر دادن بهش، گفتن که نمیدونم جزء اساطیر ایران، حالا خیلی اسم مثلا
پدر
زرتشت و اینا، گفتن نه اونو ما قبول نداریم و کلا اون داستان اصلا عوض شد. و اومدن تر گرشاس رو دادن دیگه، گفتن آقا این دیگه شاهنامه است دیگه، تو رو خدا دیگه کاری به شهر داشتید.
خب من منظرم این که ببین یک جیمی بزرگی ساخته شد اون موقع،
100% به نظر من بازی موفق.
آره.
چرا موفق بود؟ دلیلش رو بگم، به خاطر این که موفقیتش به خاطر این بود که رو بحث خارجی خیلی آدمای بزرگی که بازیسازه بزرگی خارجی بودن اومدن فیدبک نشون دادن، اومدن گفتن چه بازی جذابیه و چه بازی خوبیه، خودی نشون داد، یعنی فهمیده که ایرانم یه بازی ساخته.
خب این لحاظ اون چی که تو میگی باشه، من قبول دارم، ولی آیا هزینه گرشاس اینطوری بود که بتونن فن‌افزار، یعنی با درآمد گرشاس رفت پروژه بعدیشو ساخت؟
ببین تا یه حدی میگم، باز حالا امیرحسین فصیحی خیلی بیشتر میتونه اینو جواب بده، ولی تا یه حدی آره، یعنی تیم گرشاس به نوپایی رسید، ولی در ادامه خود بنیاد باعث این شد که خیلی اتفاقای بدی واسه شون بیفته.
از کانتنت های
بازی زدن
ببین زدن
اینا یکی حالا بحث کانتنته. خب کانتنت حالا بازیساز باش کنار میاد، حالا روی مخاطب تأثیر میذاره.
آره خب.
100%. چون مثلا مخاطبت که کاری به این چیزا نداره که بازی تو این المانو داره نداره، میگه من دارم این پول لادم میخوام بازی خوبی بازی کنم، حالا تو این بازی خوب مثلا باید حتما افکت خونم باشه، نمیدونم چیزای دیگه هم باشه، اصلا کاری به این چیزم. مهمترین ضربه واسه یه تیم بازیساز به نظر من اینه که یه دفعه سرمایه ها عجیب غریب پایین بالا میشه، بهش میگن خب مثلا ما این بازی رو اینقدر از شما مثلا شراکت میکنیم با اتون، شما برین جلو، مثلا 3 ماه میرن جلو، یه دفعه میگن که آقا شهرونده بودجه ما مثلا تخصیص داده نشد، یه اتفاق افتاد، خودت توی خودت.
خب ببین من نظر خودم اینه که اینو بگو قبول داری یا نداری. من فکر میکنم گرشاس که اومد بیرون خب بازی خوبی بود، فروش هم رفت در این حال، پابلیشری هم به قولی گرفت، پابلیشر به اون تعبیر ندیه اون، ولی خب حالا به هر یه چیزی به مثل دیستریبیوتر پابلیشری گرفت،
گوزرگی نیکانم
بله آقای مالکی،
آقای مالکی
از شد که بوست تبلیغاتی خوبی هم روش شد.
آره
یادم بیلبورد زده شد، همشهری جوان اون موقع مثلا زد، نشریات گیم همه زدن،
بنیاد خیلی روی این تاثیر داشت، یکی از نکات مثبت بنیاد بود واقعا،
تو 23 نشون دادن
رونمایی و
اینا، همه اینا به نظر من باعث شد که ما یه سری بعد از گرشاس پروژه های در اسکیل مشابه داشته باشیم که هیچ کدوم موفق نشدن.
نمیشه گفت هیچ کدوم موفق نشدن.
حداقل اینطوری شد که یه هزینه هایی شد در همون ابعاد، ولی اصلا اون جوابا رو نداد.
یه فرقی بین اون افرادی که داشتن این کارو انجام میدادن وجود داشت. امیرحسین فصیحی، خب میدونید که امیرحسین فصیحی تحصیل کرده خارج از کشور، تحصیل کرده آمریکاست. خب دیدی که امیرحسین و اکثر تیمای بچه‌هاش که دارن کار میکنن، خب دیدی که امیرحسین فصیحی داشت با اون تیمای بعدی یه دید فرق داشت، این بود که بازیو داشت یه جوری می ساخت که تو خارج از کشورم بتونه عرضه کنه، یعنی فقط تخم مرغاشو تو سبد ایران نمیذاره.
میفهمم، ولی به من چه؟ به من چه؟ اونجایی که داشت پول میداد،
خب
اون بعد اونو بفهمه که هر کسی ببین اینطوری شد که استودیوهای دیگه اومدن پول مشابهی رو تقریبا یه قرارداد مشابه بود دیگه. اون یه کاریو میکرد اون موقعی که آقای محمد بی‌طرف قرارداد رو می‌بست.
قائم مقام بود دیگه. عملاً همه کاره بود.
یه قرارداد تقریبا یکسان بود.
آره.
مبلغ هم بالا یه خورده بالا یه خورده پایین تقریبا یکسان بود. ولی هیچ کدوم از توش که ارشاست در نیومد. ولی باز
تقصیر چیز نیست تو.
ببین تقصیر سرمایه‌گذار است یا نیست؟
تقصیر سرمایه‌گذار هست.
تیم
نه ببین خب من میام به شما آرش من میام این طرح رو به شما میدم. شما سرمایه‌گذاری دیگه. خب شما من دنبال منافعم شما هم دنبال من منافعت باشی. شما یک به عنوان سرمایه گذار یا طرح منو قبول میکنی یا قبول نمیکنی.
بله ولی به نظر من گرشاست که وهمی رو تولید کرد.
چه چی؟
وهم که وهمی که تولید شد همون وهمی بود که الان دیگه وجود نداره که ما نمیتونیم بازی بزرگ بسازیم. بازی بزرگ ساختیم ولی وهمی بود که اگه ما پول داشته باشیم میتونیم بازی بزرگ بسازیم و پول گرفتیم و بازی بزرگ ساختیم ولی بد بود، یعنی نتونستیم بسازیم و کم کم تعطیل شد. کم کم هم شاید یه دفعه هم شاید تعطیل شد، یعنی با مدیریت جدید بنیاد عملا تعطیل شد دیگه.
مدیریت جدید بنیاد کلا رفت سمت اینکه اصلا من کلا نمیخوام بگم کلا اینجوری بوده ولی روند اینجوری بود که رفت کلا سمت بازی موبایلی اصلا دیگه گفته شد.
حالا وقت داریم یا باید کات بدیم؟
وقت
داریم. چند تا گیم اینجا نوشتیم، دوندونه اینا رو برای ما توضیح بده. علاوه بر اسم گیم ها رو میخوایم ببریم بگیم که چه بلایی به سرشون اومد، چون اینا از اون گیم ها بودن. اینا از اون گیم ها بودن. گرشاسپو که گفتیم بهش. ارتش فرازمینی چه بلایی به سرش اومد؟ زمان آقای دکتر مینایی قراردادش بسته شد، عوض شد مدیریت بنیاد، آقای کریمی اومد. چی شد ارتش فرازمینی؟
ببین ارتش فرازمینی البته این چیزی که میگم آره فکرم آخر دوره چیزم بود، اون دوره‌ای بود که خود آقای کریم قدوسی هنوز رئیس بنیاد نشد، فکر کنم قائم مقام بود هنوز. حالا دقیق این یادم
منظورت کیه؟
ببین اولش
قرارداد محمد بیطرف باشون بسته،
قرارداد محمد بیطرف بسته بود. خب این بازی که خب میدونه واسه تیم پای تیم از مشتق شد پایزان، تیم چی بود اسمشون؟ اسمشون مدیر تیمشون آریا اسرافیلیانه که الانم بازی سرگذشت رو در حال تولیدش هستن. ببین ارتش فرزمین قضیهش این بود که یک قراردادی بسته شد، اون هم مشارکتی بود،
تموم شد.
البته بگم پولش رو کامل پرداخت نکرد بنیاد، چون خورد به بحث بودجه نداشتن و چیزای دیگه. تا جایی که یادمه اینم باز حالا خوشحال میشم آریا اطلاعات و تکمیلش رو حداقل باز شما بفرسته، تا جایی که یادمه حتی مثلا پول پروتوتایپ رو دادن، یعنی به آریا
او.
یعنی یه پروتوتایپ اینجوری بود قدیم که مثلا یه طرح که میدادی یه پول کوچیکی به بازیساز داده میشد، میگفتن که شما برو یه پروتوتایپ اولیه
بسید. پروتوتایپ محصول اولیه
نمونه اولیه. گفتن انگلیسی انقدر میگن
اینجا مثل داسی میگن نمیفهمی چی
آله. این نمونه اولیه بعد میساختن، اون پول نمونه اولیه رو دادن. حالا من در جریانش نیستم که پول بعدیش پرداخت شده نه. ارتش فرزمینی این شد که بعد از سالها دویدن، چون پابلیشری وجود نداشت، پخش کننده وجود نداشت که بازی
مسئولیتش هم گردن بنیاد بود،
مسئولیتش هم گردن بنیاد بود. 15 تا شرکتی که حالا خیلیاشون اصلا الان اصلا نمیدونیم وجود خارجی دارن یا نه، اومدن با هم تجمیع شدن گفتن که این بازی ما مشترکاً پخش میکنیم و 50 تا چک به این بنده خدا چک دادن که شما مثلا واسه این که بازیت مثلا پخش بشه و اینا، که الان یه چیزی بالاش 20 میلیون تومان حداقل چک بلا محل
داره. من یه سوال دارم، من یادمه که به اسم ایتیارمیس توی استیم بود.
نه استیم بود خارج از کشور دست خودشونه،
همون
یعنی حالا ایرانو داریم.
قرارداد بنیاد اینطوری بود که میگفت داخل مال ما هر
کاری بیرون کاری کرده واسه شما.
آره یعنی الان اوکی، این حالا میگی این همه چکایی که دادن که معلوم نیستم احتمالاً چی شده.
خب
از اون ور ولی بچه‌ها تونستن یه درآمدی از استیم داشته باشن؟
نه اونچنان واقعیتش، حالا اینم باز آریا میتونه دقیق‌ترش رو بگه، نه اونچنان نه، به خاطر اینکه خب تیم اصلا به حالت وحشتناک مالی رسید. تیم اصلا از هم شقه شد، دو تا تیم تشکیل شدن، یه عده‌شون رو بحث پی سی موندن، یه بحثشون یه بخششون مثل آی زهتابی و اینا رفتن رو بحث پایزان که بازی پسرخوانده ازش دارن
و بخش آنلاینش هم مون دیگه تو هم
آنلاینش هم مون
دیگه آنلاین نداره. اونایی که اومدن بازی خریدن الان توی
آره دیگه لوکالش
که آنلاینش رو راه بندازین، آنلاین وجود نداره، اون تیم هم نیست، آنلاین در کار نیست، همون سینگل پلیر
هم در کار نیست.
بله همون سینگل پلیر بازی کنید. از شاید که جنون سیاه برای ما بگو که بازی عادی جعفری بود چی شده بود که پخش هم شد و سی دی ها کار نمی‌کردن؟
ببین نمیخوام بگم سیدیا کار نمیکردن، یه شواهدی ما دستمونه که کار نمیکردن. این بازی شرکت گردو
حتی سرمایهشو بنیاد داده بود باز یا جای دیگه داده بود.
ببین بنیاد یه بخشی شد، بنیاد سرمایهشو نداده. خب این بنیاد بازی جونسی ها سرمایهشو نداده. اتفاقی که افتاد این بود که این بازی ساخته شد، بنیاد یه حمایتی از بازی سازهای بزرگ انجام میداد به اسم کوپون.
کوپون زمان آقای دکتر مینایی اختراع شد یا زمان آقای
اینا میراث دکتر مینایی بوده؟ بعد
کوپون با هولوگرام فرق میکنه
دیگه. دقیقاً فرق.
چه فرق میکنه؟ چی
هست؟ اصلا میخوای کلا بگیم چیه قضیه؟
کوپون بگو، نه کوپون رو بگو چیه.
آره کوپون قضیهش اینه، شما آقای امیرخان پابلیشر، من بازی ساز، شما بنیاد.
آقا
من باشه. آقا شما بازی ساز، شما پابلیشر، من بنیاد. خوبه؟ شما بازی تو میخواستی عرضه کنی، خب پابلیشر راحت پخش میکرد. پابلیشر میگه آقا جان بازی ایرانی فروش نداره. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن که خب باشه، با عنوان حمایت از اون کسی که داره بازی ایرانی رو پخش میکنه، ما میایم بهش کوپن میدیم. کوپن یعنی چی؟ میدیم به پابلیشر. کوپن یعنی چی؟ مثلا من بازیمو میبرم توی شورای به اسم شورای قیمت گذاری که الان نیست، منحل شد. شورای قیمت گذاری مثلا بازی منو قیمت میذاره 100 میلیون تومان. که بگذاریم از این که 100 میلیون تومان رو بازی ساز بدبخت نمیگیره، 50 تومان، 30 تومان، بعضی‌ها داشتن 10 تومان مثلا پول گیره. حالا شما یه بازی ساز می اومدی به ایشون این برگه قیمت گذاری رو میدادی، خب بر همون مبنا بنیاد 100 میلیون تومان به شما اعتبار میداد. شما روی این اعتباره میرفتی مثلا میگفتن فیفایی که الان داره عرضه میشه، فیفای جدید، مثلا شما بخواید حق انتشارش رو شخصا بگی باید 400 میلیون تومان کوپن باطل کنی. 400 تومان مثلا میشد 4 تا بازی، اگه مثلا بازی من 100 تومان بود 4 تا بازی 100 تومانی شما باید باطل میکردی که حق امتیاز پخش بازی فیفا رو بگیری. خب اینجوری بعد ایشون تازه بازی رو میتونست، بازی منو یا عرضه میکرد. اکثرا که خیلی از این بازی که میبینی عرضه نشدن، قاعده قیمت گذاری رفتن، ولی پابلیشره پخش نکرده،
یعنی فیفا رو گرفته پخش کرده، اون بازی رو انداخته دور. یعنی ماشین های فرسوده که میگن ماشین جدید،
یا انداخته دور، یا چند تا اتفاق افتاد، یا انداخته دور، یا رو دیسک سوخته زده بعد اومده جمع کرده. فقط رو دیسک
جنون سیاه،
جنون سیاه. ببین واقعیتشو بگم، ما 3 تا نسخه ما رفتیم با بدبختی یه جا پیدا کردیم، یعنی مرکزش هم رفتیم، ما توی ولیعصر دفتر مرکزی خودشون 3 تا نسخه گرفتیم. قبلا شنیده بودیم که این دیسکا کار نمیکنه. خب 3 تا نسخه گرفتیم، هر 3 تاش هم کار نمیکنه. به شرکت گردو که تماس گرفتیم، شرکت گردو گفت من نسخه رو جمع کردم. اصلا شما چجوری نسخه رو گرفتیم؟
گردو معروفه،
گردو معروفه. آره. یه زمانی اومد رو بحث بازی سازی، الان هم دیگه فکر نکنم کار خاصی انجام بده. بعدش اینجوری شد که گفتم آقا اصلا ما دیسکا رو جمع کردیم، حالا اصلا من نمیدونم، حالا نمیخوام بگم که سوخته بود نسوخته بود اتفاق، ولی این قضیه بوده. یعنی مثلا چون ببین واقعیتش اینه، اون کسی بنیاد کی بود؟ بنیاد من بودم. منی که ناظر بنیاد بودم میرفتم میدیدم که مثلا ایشون اون تعدادی که گفته رو بازی رو رایت کرده باشه
و پخش کرده
و پخشش حالا نمیدونم این کار رو چک میکردن، یعنی فکر کنم اینم بود، ولی میرفتم میدیدم که رایت کرده. بعد میرفتم میدیدم خب رایت کرده، نمیرفتم تستش کنن که حالا این رو دیسک سوخته میزن.
بسته‌بندی
هم که میدونم
جماعت این بازی رو خریدن، این بازی هایی که دیسک سوخته بوده رو یه جماعتی خریدن
احتمالاً دیگه. وقتی من تونستم بخرم، چون من زنگ زدم گفتم آقا دیسک سوخته 3 تا، گفت اصلا شما چه جوری اینا خریدین؟ گفتم من از فروشگاه مرکزیت خریدم. گفتش
خاطر عجیب،
یه گفتن کجا پیدا کردیم؟ ما همه رو جمع کردیم، نسخو جمع کرده بودیم. خب بازی
نگهدار دیسک رو،
دیسک رو داریم.
فریاد آزادی چی بود داستانش؟
ببین بنده خدا، حالا من اسم متأسفانه تیم تولید و شرکتشون رو متأسفانه یادم رفته، ولی تو جریانشون هستم. این بنده خدا خیلی زمان دکتر مینایی اینا پیر شدن. چرا؟ به خاطر اینکه پروژهشون اینا قرار بود بنیاد باز باهاشون مشارکت بود، بعد چندین بار مجبور شدن موتور بازی رو عوض کنن، چندین چندین سال تو پروسه ارزش موندن و آخر حالا نمیدونم تو شورای قیمت گذاری رفت، ولی آخر مجبور شدن تو هیولا پخشش کنن و اینا. و ولی کلن چندین سال تو پروسه، چون ببین واسه پخش کردن بازی خود بنیاد زمان دکتر مینه اواخرش صف درست کرده بود، مثلا نونوایی هستش که مثلا تو صفی وای میسی آقا نون، اینجا هم صف بود، مثلا هر کی که زودتر بازیش تموم شد نفر اول بود که بنیاد معرفیش کنه به یکی از این آقایین پابلیشر که حالا پابلیشر نما
آخرش هم پابلیش که سوخته میزنه.
نه همشون اینجوری نیستن، ولی حالا یه سری
نه این چیز میگم نادری بوده که این اتفاق مثلا دیسک حتی ما داشتیم گیمایی بودن که رایت شدن رفتن نصب نمیشدن.
آره خب این که طبیعیه، ولی خب مثلا نه آخه مثلا یه موقع بد رایت شده، یه موقع مثلا چیز نبوده، اون پشتیبانی مهمه که آقا جوابتو داده یا نداده.
پشتیبانی در اومد که آقا بازی خودت از مرحله فلان جلوتر نمیرفت، آپدیتش کردی نکردی.
پابلیشر واقعا الان یعنی
نمی این داستان بزن من اینم بگم، زمانی که اشراس اینطوری شد که اشراس هم یه همچین پروسه‌ای داشت، یعنی اون لو زرین که گرشاسو منتشر کرد یه سری مجوز داره پخش سریال هم وسط گرفت، اون سریال هایی که توی بقالی اینا پخش میکنن
انیمیشن بود،
انیمیشن بود یا سریال
انیمیشن بود
غیر از اون روی دیسکی که چاپ کردن
بنتن
رو دیسکی که چاپ کردن و فروختن تلفن پشتیبانی رو فن افزار رو داده بودن. درسته که پشتیبانی این بدون هماهنگی بود، گاهی همینجوری زد تلفن زنگ میزد و ما نمی‌دونستیم چی بگیم، پخش شده بود بازی، این اصلا توافق نشده بود ظاهرا، یعنی پشتیبانی با کیه؟ با دیولپره؟ با پابلیشره؟ کجاش مال اینه؟
ببین تو داری آرش حالا میونه کلمه تو داری چیزو میگی، من سریع یه چیزی راجع به آقاین حالا پابلیشر بگم. ببین خیلی از بازی سازا الان چک دارن از پابلیشر و پابلیشر پاس نمیکنن چکاشونو، و جالبتر اینجاست که بنیاد ملی هم کاری نمیکنه، یعنی میرن میشه بنیاد میگه آقا مجوز اینا دست شماست.
بله البته که چک داشتن و پاس نشدن یه جای دیگه هست، مثلا قوه قضاییه میتونن برن اونجا.
خب آره میتونن برن اونجا، ولی خب متولی اول ول نمیکنه که بره قوه قضاییه.
اون چک داری دیگه فرق نداره، چک مال از آقای فلان به آقای بیسان دیگه، میتونی بری اقدام. حالا بازی دیگه بیداری که اتفاق خاصی ازش نیفتاد.
بیداری خب بازی چیز بود، خدا بیامرز شروین استادزاده بود با خب مدیر تیم خود حسن کریم قدوسی بود، آقای کریم قدوسی بود
با تاهای رسولی.
آره با تاهای رسولی که خورد به زمانی که خب قرار بود شروین استاد مرحوم شروین استاد داده بشه عضو هیئت مدیره بنیاد یا رئیس هیئت، یکی از این اتفاقا قرار بود، یعنی قرار بود عضو دقیقاً روزی که من چیزو زدن حکم شد بنده خدا سکته قلبی کرد و اصلا خیلی ناراحت شدیم الان. بعد حسن کریمی قدوسی که اومد بنیاد بازی الان چیز شد، بازی خب گفتش که خب چون بازی من بوده دیگه حالا نخواست پخش بشه، که خب الان اومده توی چیز ولی حمایته.
بله پروانه چی بلایی سر شما؟
پروانه یکی از این بازیایی بود که یه حمایت چیزی داشت، یعنی یه حمایت
کجا بود حمایت؟
ببین میشه گفت فکر میکنم اگه چیز نکنم از سراج بود، سراج یه مجموعه مثل اوج که حالا مثلا با یه سری قرارداد می‌بنده، قرارداد چیزی نبود، یعنی قرارداد بدی نبود. بچهای پروانه به نظر من حالا میتونن خودشون هم بیان صحبت کنن راجبش، یه سری اشتباه محاسباتی کرده بودن، یعنی مثلا من تو جلساتشون بودم مثلا میگفتن که خب ما مثلا روی این بازی 1,000,000 فروش میکنیم با این، یعنی مدل بیزینسیشون اصلا اشتباه بود.
کجا قرار بود 1,000,000 فروش کنن؟ تو بقالی؟
اصلا نقشه ها خیلی متفاوت بود در روز اول، مثلا از طرف چیز حمایت شد ازشون رو بحث تبلیغات تلویزیونی،
از طرف کی؟
از طرف خود مثلا سازمانی که مهندس جعفری ریاستش رو داشت. خب بعد رو اون حساب فکر میکردی که وقتی تو تبلیغات تلویزیونی بگیری یه حجم عمده به فروشت اضافه میشه، ولی خب در اول اتفاق نیفتاد، بعد مجبور شدن که مثلا تو نمایشگاه کتاب غرفه بگیرن که بفروشن.
خب آخه گیم تموم شد اصلا، یعنی
آره.
اون گیمی که منتشر شد تا جایی که من میدونم خیلی هم
کوتاه‌تر. نه اون گیمی که شما دارید میگید اون گیم قرار بود 5 تا نسخه باشه،
5 تا مرحله باشه،
5 تا میتونه میگه فصل باشه، مثلا مثلا واکینگ اپیزود باشه. مثلا واکینگ دد که مثلا اپیزودی که اینم قرار بود اینجوری باشه،
یعنی در طول زمان منتشر شه.
آره دیگه اصلا دیدیم بود، یعنی دیدیم بود که و واقعا تیم پروانه هم تیم خیلی خوبی بودن، هم به نظر من بازی پروانه به نظر من خیلی بازی خوبی بود.
این نهایتا به جای رسیدیم که اپیزود 1 اومد و بقیه
و اصلا شرکت باشید
و هیچ هم نفروخت، الان هستش توی هیولا هست فکر کنم 10 تا فروخت.
آره تجربه کنید دوزو خوبیه.
10 تا اینا فروخته فکر کنم، 10 20 فروخته. اون آقایی که اسمش هم یادمون نیست که اونم دوچار همون آقای ساب ما.
آره آره خب اسمشون یادمون رفته.
آره اونم دوچار مشکل شد.
اون بنده خدا اصلا در این حد شد که بنده خدا کلی قرض بالا آورد و اصلا کلی طلبکار و اصلا.
خب تراتمون هم یه کوچیک بگو بعد اینا که مثلا منتشر نشدن رو بگیم.
ببین تراتمون هم قضیهش این بود که تیم آقای برقه‌ای داشت این کارو تولید می‌کرد و تراتمون اونم به مشکلات پخش خورد.
با هزینه خود بهرام برقه‌ای بود.
اینو دقیق نمیدونم ولی میدونم که یه بخش عمدهش بوده، نمیدونم فکر میکنم یه بخشش هم حالا اگه اشتباه نکنم یه بخشش هم بنیاد چیز کرده بود، حمایت کرده بود ازش و اینا. حمایت که نه یعنی شراکت ما میگیم. بعد اینم خورد تو صف دقیقا پخش شدن و اینا یه سری مشکلی. خیلی از بازی ها تو صف پخش مشکل خوردن،
کسی نمیخواست.
نه 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 بحث این بود که مثلا بازی مثلا میگفتن این بازی عرضه بشه، بعد یه دفعه طول میکشید تا بازی بعدی عرضه بشه، بعد اصلا فناوری ساخت یه دفعه میدید عوض شده. مثلا سر حالا اطمینان ندارم که مثلا بازی فریاد آزادی هم با ترک بود، مثلا من بازی سراغ داشتم که موتور ترک ساخته شده بود، مثلا 2 سال گذشت بعد اون موقع خب فناوری که انجین ترک داشت اصلا کسی قبول نمیکرد دیگه اون موقع اون گرافیک.
خیلی خب چند تا گیم اینجا از تونتون اینا رو بگیم. راز روشن چی شد که
راز روشن
منتشر شد گفتیم؟
نه 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 نه
اماد گفت،
اماد نه اماد چیز دیگه ایو گفت. راز روشن رو من مطمئنم منتشر نشد.
ترکمنچای گفت منتشر
ترکمنچای که ترکمنچای اسمش نیست، آتش بسه که خودش میگه آتش بسته. البته آتش بس درست مگه نیست؟ آتش بس است.
آره
بس درسته.
چی شد منتشر نشد؟
راز روشن، خب راز روشن هم از اون پروژه‌ای بود که چیز حمایتش کرد، سراش حمایتش کرد. بازی خیلی خوبی هم بود به نظر من اون زمان. حالا نمیدونم شما اصلا تیزراشو یادتونه؟ راجبه چیز بود، راجبه ترور شهید احمدی روشن بود و یه سری چیزای دیگه. بعد الان هست اگه تیزرشو برن تو اینترنت بگردن هست.
میذارم جای بود.
آره. واسه اون زمان خوبه، الان با الان
الان نبینم
الان نبینم. آره. بعد این بازی وقتی کاراش انجام شد خورد دقیقا به این پروسه که آقا حالا پابلیشر، حالا نمیدونم کوپن، حالا نمیدونم این اتفاقا، و اصلا نابود شد. اینم اصلا رفت رو هوا.
زمان کوپن و اینا بود دیگه. الان که دیگه کوپن میدن نمیدن؟
الان اصلا کوپن رفته رو هوا دقیقا.
از 97 نمیدن یا 96 دیگه کوپنه.
آخرین قیمت گذاری بود که شد
96؟
آره
بعدش دیگه نشد.
نه نشد.
بردیا چی شد سرنوشته؟
به بردیا رو من نمیدونم تونسته عرضه کنه یا نه، ولی بردیا جزو این بازیه بود که آخرین سری بود که قیمت گذاری کرده. بنده خدا فکر کنم دنبال پابلیشر داره میدوه
که اونم پیدا نمیشه.
آخه ببین واقعیتش اینه که بچه قضیه خیلی چیزه، ما پخش ما خیلی فشل، واقعا فشل ها. یعنی ببین پخش دیجیتال الان بنیاد این همه اومد رو بحث پخش دیجیتال گفت مثلا کار کنید، نمیدونم دو تا استور هم ساخته شد، یه استور پشتوانه مالی خیلی عجیب غریب داره مثل آریو، یه استور پشتوانه دانشی خیلی عجیب غریب داره، پشتوانه مالی نداره به اسم هیولا. اونی که پشتوانه مالی خیلی قوی داره علنا کمپینای تبلیغاتی شکست میخوره، فروشو خیلی پایینه. اونی که حالا باز استور هیولا به نسبه بهتره ولی خب بحث تبلیغاتیش خیلی ضعیف‌تره.
مارکتینگی نمی‌کنه. اینا من کوچیک گفتم
صحبت کردیم یه خورده که چرا منتظر احتمالاً مرتا بودن اگه
دقیقاً نه تو هم.
آره ایران 57 که خودتون ساختین چه بلایی سر شما؟
ایران 57 چند تا جایزه گرفت و بازی بزرگیه، ولی قضیه سر اینه که اینم نتونسته پخش بشه.
یعنی پخشی نداره. کوپن مپون بهش نخورد؟
چرا کوپن خورده بهش. بس سر اینه که
اگر این بازی ها الان آماده است، واقعا الان سال هاست که چیزی به اسم پی سی گیم پخش فیزیکی نداره.
نه.
پس الان ما چرا الان دنبال پابلیشر زیر جنشون تخمه رو
میگرم؟ امیر خیلی قضیه اینه که اون پابلیشر میگه که من بازی ایرانی اگه پخش کنم کسی ازم نمیخواد.
آره دیگه میگه مثلا یه چیزی دیگه هم مثلا
میاد به من یه چیز دیگه ای بدید. آخه قضیه سر اینه که بازی خارجی هم کسی ازشون نمیخواد.
اما موضوع اینجاست که اصلا برای چی اصلا پخش فیزیکال؟
خب الان پخش دیجیتال
پخش دیجیتال بازی که آماده است ایران 57
همین اصلا اصولیش همینه. آره ایران 57
بزن رو هیولا.
خب هیولا فکر میکنه چقدر فروش داره
دیگه. پروموت بازی کار هیولا نیست، موضوع اینه.
اشتباه نکن.
استیم آیا پروموت بازی انجام
میده؟ نه استیم آخه تو داری استیم با هیولا با مقایسه میکنی. مردم خود امیرزا فصلی هم الان ببینه میگه وای. نه بحث سر اینه که
حرف ای بازیش میذاره ای نه ای نمیذاره رو استیم. اکتیویژن بازیش میذاره رو استیم.
حرفتو قبول دارم.
ببین. خودش بازیشو همون بار تبلیغ میکنه.
حرفتو قبول دارم. ببین یه جور چجوری بگم، یه میگم بهش دوره تسلسل این وسط به
دوره باطل.
دوره باطل، حالا دوره باطل یعنی هی داریم دوره یه چیزی میچرخیم آقا.
برای اینکه بتونیم اینو بذاریم اونجا،
ببین الان اگه ما هزینه کنیم، خب اولا اینکه هزینه کنیم چقدر باید هزینه کنیم که این کار انجام بشه. خب این من نمیخوام بگم حمایتی نیست و اینا، نه اصلا ربطی نداره. آقا من بازی ساختم، خودمم باید بازیمو ساپورت کنم، باید بسازمش، باید هزینه. بحث اینه که الان روی استور چیز برم، رو هر استوری که برم، اون کمپینی که دارم تشکیل میدم اون سیکله رو به من نمیده. مثلا من الان بخوام تبلیغ صدا و سیما انجام بدم، واقعیتش با این هزینه هایی که تو صدا و سیما هیچ تیمی تو ایران نمیتونه.
ببین اصلا آخه من معتقدم اگر بازی خوبه، الان دو تا بازی معرفی کردیم، یکی
امموراندا بهتر داریم، امموراندا بهتر
ریترن ریترن اف فلان اوبرادین و گوروگوا. آقا جفتشون مستقلن، جفتشون هم پابلیشر ندارن، خود آقای دیولپر رفته بازیشو گذاشته رو فروشگاه دیجیتال.
آره.
دهن به دهن میگرده. اگر تو پروداکت خوب داشته باشی، اگر با بازیت آقا میگه خوبه، بازی قابل بازی،
این بازی خیلی استثنایی هم. بعد ببین واقعیت بازی مموراندا رو بازی کردی امیر؟
نه ولی میدونم چه میگی.
بازیش کنه اصلا به نظر من، حالا البته مموراندوم یه جایش گیم دیزاینش به نظر من مشکل، ولی گیم دیزاین آرت همه چی اصلا بازی در
خب همون الان مموراندوم رو گاگ هست خب و آقا ریویو ها خوب.
آره
یعنی الان ملت میرن تو گاگ اینو میبینن. آره. بازی اصلا تبلیغ هم نشه.
دقیقا.
اونو نگاه میکنم به به چقدر خوب. خب اگر تو میگی این بازی خوبه بذار تو فروشگاه دیجیتال بفروش.
ببین نمیشه، ببین دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی دیجیتال نمیشه اینجوری همینجوری به صورت غیر علمی و بدون دانشگاه به ما فیدبکی نداریم. خب ببین الان مثلا من 5 میلیون تومان یه هزینه اینجوری بکنم رو بحث مارکتم، خب خود مارکته هنوز شناخته شده نیست. ببین مشکل سر همینه دیگه. خب امیرسا فصیحی و تیمش یه مارکت خیلی خوب درست کردن به نظر من، حتی آلیان به نظر من مارکت بدی نیست، ولی امیرسا فصیحی و تیمش یه مارکت استاندارد خوبی درست کردن، ولی هنوز مارکت شناخته شده نیست. خب
اوکی.
روی چیزی که شناخته شده نیست تو بیه هزینه تبلیغات بکنی، مطمئن باش ما هزینه تبلیغاتت شکست می‌خوره. خب چون تو باید رو برند الان هیولا بری کار کنی دیگه. وقتی خود صاحب برند هیولا به هر دلیل موجهه که به نظرم موجهه سبب کرده که بازیش بیاد، بعد هزینه‌های تبلیغاتی کنه.
من به این نگاه میکنم که هر مثال من امیرحسین الان فلان بازیو میخوام، کجا داره میفروشه؟
خب این که اصلا دغدغه اصلی بازی گیمراست معلومه، میگه آقا من میخوام بازی ایرانی بخرم. کو
خب همون دیگه نهایتا یه چیزی
الان یه چیزی شده، یه مقطع تاریخیه بین کوپن و هولوگرام و دیسک فیزیکی و حمایت کردن نهادهای حکومتی و نکردن و دیجیتال و اینا یه کشمشی
اصلا من زیر ساخته چیزه،
معلوم نیستش که چی قراره.
حمایت دولتی حتما آرش هم به من فکر کنم موافقه. من حمایت میگم از فرد اتفاقا تا جایی که میتونه مبعد بشه. خب به نظرم حمایت باید از زیر ساخت باشه. الان واقعا این بحث پخش دیجیتال واقعا حمایت میخواد، یعنی الان واقعا الان شما بازی پی سی میخوای بسازی، الان یه چیز جالب بهت بگم همین رسن، بازی موبایل هم فکر نکن اوضاع خیلی خوبی دارن. به جرئت میتونم بگم از تمام بچه‌هایی که تو کافه بازار دارن کار میکنن، از ابراهیم مسجدیان که بالاترین دانلودو داره تا خیلی از بچهای دیگه که مثلا جزء برترینای کافه بازار هم میتونی بپرسی، بازیاشون الان درآمده همه نصف شده. این به خاطر شرایط اقتصادی یه حد زیادیش، یه حد زیادیش به خاطر بحثای دیگه از قدیم، مثلا اون رده‌های سنی هزینه‌هاشون رو همه تو همه استورا انجام میدادن. الان باید متمرکز بشه توی یه استور. میگه اگه من میخوام بازی مثلا ردد رو الان بخرم، مثلا 700 نمیدونم چقدر بشه ردد، اصلا اسپایدرمن الان مثلا بخرم 700,000 تومان، فقط میتونم پولامو جمع کنم یه اسپایدرمن بخرم، دیگه نمیتونم جای دیگه هزینه کنم.
عادیه. خب موضوع اینجاست که این دنیا چیز عادیه. اگه این ماه الان ردد اگه این ماه ردد میاد با کال آف دیوتی با شادو آف دتون ریدر، هیچ گیمری ستاشو نمیخره.
این چیز عادیه، اوکی هست خب، ولی چقدر این حد چقدره؟ ببین مثلا میگم قدیم اینجوری بود، یه سطحی ما مثلا چجوری بگم شکاف طبقاتمون انقدر نبود که اون طبقه بالا هم دیگه چیزی نخره. الان اینجوری شده خیلی از بازیایی که تو کافه بازاره فری تو پلیه، تو میتونی قشنگ بری بازی کنی، حالا یه سری قابلیت ها نداره، یه پولی بده مثلا یه چیزی آزاد کن.
یعنی یه موضوعی که الان جمعه میشه بحث قیمت گذاری موقع فروش این بازی هاست،
قیمت گذاریه، بحث سطح درآمدی افراد. ببین واقعیتش الان کسی نمیخره خب واقعیتش. و الان تو فکر میکنی مثلا این بازی ها اگه تو یه سری از استور منتشر، من نمیتونم اسم بازی ببرم چون واسه تک تکشون میدونم چقدر فروختن، ولی مثلا چند تا از این بازی ها توی یه استور خاص ماهی 100,000 تومان فروختن دیگه. 100,000 تومان واقعا اصلا چی باید
صرف دیگه. خب بحث رو ببندیم، نظرم آره. بیشتر از 40 دقیقه هم شد. عملیات ویژه مصطفی کیوانیان چی شد؟ بازی عملیات خوبی هم بود به نظرم، اولش که
آره بازی خیلی خوبیه. عملیات ویژه هم با کمک ناجا، حالا نمیدونم کدوم بخش ناجا ساخته شده، حالا نمیدونم به صورت مشارکت بوده حمایت بوده اینش کام اصلا نمیدونم، ولی اونم قیمت گذاری شده الان تو بحث پخشش مونده.
باز پخش فیزیکال دیجیتال،
هم فیزیکالش هم دیجیتالش، یعنی دیجیتال بره تو بحث دیجیتال میشه 100,000 تومان.
کوهستان سر
من بچه های تیمش رو متاسفانه نمیشناسم، ولی میدونم که اونا بازی بدی نبودن. یه بازی فرست پرسن شوتره، بازی بدی نبود. اونام من تا جایی که اطلاع دارم اینه که مشکل خوردن رو بحث پخششون. ببین الان
اینا ممکنه یه روزی منتشر فیزیکال بشن به نظر.
آره ولی آخه یه همتی باید از طرف چیز باشه. ببین الان بحث اینه، خیلی از این
اصلا فکر کنم ببین همت هست، بکن یه ساقه زد بنیاد مرد مثلا
چه بمیره بابا باشه بمیره که بدبخت شدیم.
خب بعد اینا ممکنه خودشون به صورت ارگانیک بتونن با پابلیشری پیدا.
واقعیتش رو بگم این بازی اگه تو خارج از کشور عرضه بشن من خوشبین‌ترم تا تو ایران. یعنی الان واقعیت صنعت بازی سازی این اتفاق خوبیه، ولی از یه طرفم بده چون ما داریم بازی تو ایران تولید میکنیم، ایرانی تجربه نمیکنه بازیمونو.
من واقعیتش به نظرم باید تو فروشگاه بین‌المللی عرضه بشه، ما هم از اونجا تهیه کنیم.
اگه اونجوری اگه چندانشو
بگیم آره در حالت آرمانی آره
آرمانی داره ولی
نمیشه دیگه.
دو حاضر این دلار بدی واسهش؟
کی بدن به همون؟
کی بدن؟
کی استیم بفروش؟ ولی خب
آب ببین بحث در اینه که
اونجاست که من از استیم بری میگیرم نهایتا میاد تو لایبرری استیم.
نه چرخه شکل میگیره. ببین ما به هر حال باید یه روزی یه استوری ایرانی داشته باشیم که هر کی خواست خارج از کشورم بازی ایرانی رو تجربه کنه بیاد از این بخره. این یعنی صورت مسئله رو داریم.
حالا شما بخواید داری بازی لهستانی بخری میری از استور لهستان میخری؟
نه ولی خب چه اشکال داره بیاد از یه استور
از استیم میگیری؟
خب اگه اینجوریه چرا کافه بازار اصلا شکل گرفت؟
بحث دیگری
دارد. نه بحثش این یکیه دقیقا. ببین دقیقا یه چرخه شکل گرفته. خب
شخصا الان یه بازی تو گوگل پلی استور باشه کافه بازار تو کدوم میری دانلود کنی؟
من شخصا هیچ مشکل ندارم و یه چیزی بهت بگم، اون خدمتی که به نظر من کافه بازار به صنعت گیم کرده هیچ کس نکرد.
اوکی ولی باز نهایتا شاید
مسئله اینه که تو گوگل پلی استور نمیتونی خرج بکنی که تو برو بگیر گیمو فیری باشه برو بگیر از هر جا میخوای بگیر، ولی وقتی مسئله درآمد میشه که نمیتونی تو پلی استور خرج بکنی که.
بعد تو از این لحاظ هم نظر تو دید خودت رو میدی، دید ما رو هم ببین، مردمون و همه جا ما تحریمی، من باید برم 100 تا حساب بسازم، از این حساب به اون حساب پول رو منتقل کنم، حالا پول من مالی لاندرینگ و چیزای پولشویی
هست. یعنی که ما باز این سیستم ایزوله خود رو نگه داریم و
تا وقت تحریم این چاره نه.
آره ولی عملا این
چگونه انتظار پیشرفت داریم؟
خب یه چیزی به ما بگو دیگه ببندیم. به نظرت این روند ساختن این بازی‌های گنده برای پی سی با هزینه‌های زیاد، چون ما قبلا توضیح دادیم که آقا یه پی سی کوچیک هم میشه ساخت.
آره
خیلی کوچیک.
اصلا با بحثم رو بازی کوچیک و بزرگ نیست، اصلا رو بحث بازی پی سیه.
خب حالا اونو ولش کن. ما فکر کن بازی کوچیک بسازیم، مثلا هزینه‌اش بشه مثلا 5 میلیون تومان.
آره
دیگه این نمیشه دیگه گذاشت تو هیولای یه روزی 5 تومنش در آورد دیگه. آره.
امیدی هست،
امیدی
هست
10 تومن در آورد،
ولی این سنت رو شکل نمیده.
ولی اوکی ولی 500 میلیون یارو نمیشه. آیا به نظر تو این روند ادامه پیدا کنه یا تموم شده رفته؟
یه چیزی راجع به 500 تومانی بگم، همین الان سرمایه‌گذاری وجود دارن که 500 میلیون تومان هزینه کنن و چیز این شرایطی که وجود داره میگه سرمایه هم بر نمیگرده.
و 500 تومان هزینه کنه که بر نگرده؟
نه دیگه، مگه دیوانه است این کارو بکنه؟
اگه اینا بر نگشته یعنی بر نمیگرده.
بر نمیگرده. الان این سیکل مریضی که ما داریم رو بحث پخش کردن و عرضه بازی واسه این شده که هیچ بازی عرضه نشه و هیچ بازی ساخته نشه رو بحث پی سی.
هیچ کس هم قبول پابلیکیشن.
تنها بازی که الان فکر کنم بازی بزرگی داره ساخته میشه بازی سفیرش که تیزرش هم تو اختتام
بله تیزر جالبی داشت. خب اگه من حرفی ندارم
امیر، خیلی سواله الان تعجبی
همون من دارم میگم که اوکی الان این همه صحبت کردیم که نهایتا به این برسیم که نه تنها بهتر نمیشه بلکه دیگه حتی انتظار نداریم ساخته شه.
فکر کنم اگه واقعا خیلی چیز بود این چند قسمت میطلبید که همین قضایا رو بگیم، چون هر کدوم از اینا خیلی مشکلات داشتن و اینا، ولی خب واقعیتش اینه سیکل مریضه،
سیکل پاره شده دارن.
سیکل اصلا دیگه سیکلی وجود نداره اصلا. و یه چیزی هم بهت بگم آیفیلی
بردار شیطنت نکنه.
و واقعیتش هم هنوز نه، حالا بچه های بازیساز به این اجماع رسیدن که این سیکل مریضه، ولی هنوز مثلا تو خود بنیاد یا جای دیگه هنوز به این قضیه نده آه سیکل مریضه، بیان بشیم صحبت کنیم، مثلا یه جلسه بزنیم آقا بگیم چرا اینجوری شد.
ملتفت شدم. خب خودت اگه حرفی داری شما حرفی داری.
نه خیلی ممنون.
نه امیدم دیگه ندارم حرف
که
چی.
نه امید که داشته باشید، با امیدتون به خدا باشه. نه امید آیفون بردا دورمین من کدومه الان؟ ای جا فرق نداره. آقا نه واقعا خیلی از بچه‌ها الان دنبال اینم بازی سازی کنن، دنبال اینم برن دنبال بازی سازی، دارن میخونن تو مثلا آموزشگاه اینا، برید قوی برید. الان واقعیت چیزی که هست بازی سازی ایران تعریفش این شده که بازی برای خارج از کشور بسازیم.
خب این که حرکت زیباییست،
این خیلی حرکت زیبایی، ولی من از یه چیز زشتیش که خوشم نیاد اینه که بازی ما به دست ما نمیرسه،
خودمون به دست خودمون نمیرسه. اونم یه راهی حالا پیدا میشه
نهایتا. حالا همون نهایتا تنها چیزی که من از درآوردم از این اینه که منتظر باشیم هیولا بگیره.
هیولا من مطمئنم اتفاق خوبی براش میفته، آریام امیدوارم اتفاقای خوبی براش میفته، ولی واقعیتش تا الان مشکلی حل نشده ازش.
بله الان چیزی نشد
و نتیجه گرفتیم فکر کنم.
آره نتیجه گرفتیم. من چیز نباشید، افسرده نباشید واسه ایشون.
متشکرم از همه که این مصاحبه ما رو دیدید. متشکرم از علی زاکی.
قربان شما. خیلی
آقا خیلی حال دادی که ما این صحبت کردیم. آرش حکیمی
مثلا آرش عصبانی.
و ممنون که برنامه رو دیدید. برنامه طولانی شد. تا هفته آینده. تمام شما گفتید.